رادیو گیک شماره 26 سالگرد زکریای رازی 1. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای حفظ این که فلان چیز فلان مدل کی میاد نیست. رادیو گیک برای کسایی که 5 خرداد 1392 دوست دارن تو تقاطع تکنولوژی و جامعه بشینن، دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن و دیگه سرگردانی باشن تو تقاطع جامعه و تکنولوژی. رادیو گیک. سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net، مشهور به کیبورد آزاد، و رادیو گیک شماره 26 رو بعد از 3 تأخیر براتون اجرا میکنم. دختر 17 ساله‌ای برنده هکاتون شد. اصطلاح هکاتون رو امیدوارم بدونین. هک به علاوه ماراتون. هک یک کار هوشمندانه روی یه سیستم، چیزی که قبلا مردم به فکرشون نرسیده بود، چیزی که وقتی یکی خیلی چیز یاد میگیره انجامش میده. و ماراتون یک 2.42 کیلومتری. هکاتون میشه یک هک خیلی طولانی. یه هکاتون داریم به اسم تیوی نکست که توش گیک ها، هکرها و تاجرها گرد هم میان تا هک کنن و پول در بیارن با محوریت تکنولوژی و تلویزیون. جایزه بزرگ این هکاتون امسال نصیب یه دختر 17 ساله شده که یه برنامه ساده نوشته. یک برنامه که وقتی دارین یه شوی تلویزیونی میبینین، اسکرین دوم شما تمام توییت های مربوط به نتایج اون شو رو مخفی میکنه و با اینکه بقیه فیت هاتون آپدیت میشن، این یه مورد خاص ساکت میمونه. مستقل از اینکه جوونی و دختر بودن این برنده خبر رو قابل گفتن میکنه، 2 جذاب دیگه هم داره. اول اینکه اون آدم توضیح داده که پدرش هیچ وقت مجبورش نکرده هکر بشه، برنامه بنویسه، کارهای خفن بکنه، و فقط چون با پدرش میرفته کوهنوردی و با هم گپ میزدن کم کم علاقمند شده و کارهای خودش رو کرده. و دومین نکته چیزی که من دوستش دارم، بیبی استپس. توی صحبت‌هاش دقیقاً اشاره کرده به اینکه من بیبی استپ برداشتم، قدم‌های بچگونه، قدم‌های ریز. کم کم کارش رو یاد گرفته، سعی نکرده یهو قهرمان جهان بشه. اصطلاحی که همیشه میگیم اینه که چیزی به اسم آسانسور پیشرفت نداریم، باید پله پله پیشرفت کرد. این دختر قدم به قدم زیرساخت‌ها رو یاد گرفته و فقط توی 2 قهرمان جهان شده. نکته آموزشیش برای ما اینه که سعی نکنیم یهو یه کار خیلی خفنی بکنیم. اون پایین رو یاد بگیریم، بالاش خود به خود درست میشه. چای عصر با تیم کوک برای کمک به خیریه حقوق بشری. سایت چریتی باز به معنی بازی، نه BUZZ، چیز مطرح و اینجور چیزا، یه سایته که توش میتونیم برای خیریه چیزهای جالب و به حراج بذاریم. جای جالبی هم هست برای دیدن اتفاقات جالب. این هفته تیم کوک، مدیرعامل اپل، خودش رو اون تو به حراج گذاشته بود. حداقل بهتر بگیم یه بعد از ظهرشو. حراج به نفع یه مؤسسه حقوق بشری بود به اسم RFK. در واقع درست بگم، تیم کوک گفته بود یه بعد از ظهر وقت خودش رو به حراج میذاره. تو این حراج خیریه تیم کوک اعلام کرده بود که 1 چای عصرش رو تو دفتر تو ساختمان مرکزی اپل میزبان کسی میشه که بیشترین پول رو برای این برنامه بده، و کل پولی که طرف داده رو هم میده به سازمان RFK، در واقع مرکزی برای به قول خودش عدالت و حقوق بشر. حد زده میشه این برنامه درآمدی در حد $50,000 نصیب مؤسسه بکنه. اما وقتی در واقع مزایده برگزار شد، من واقعا بگم آخریش رو ندیدم، اما آخرین باری که چک کردم بیشتر از 600 هزار دلار یک نفر پول داده بود تا یه بعد از ظهر رو با تیم کوک تو دفتر اپل چایی بخوره. روح اون جابز مرحوم که حاضر نشده بود یک قرون هم به خیریه پول بده، با این کار تو قبر میلرزه. البته اگه روحا بمونن تو قبر منتظر روز قیامت و راه نیفتن برن این برون بر. البته یه خبر تکمیلی بگم که دیروز یه خبرم منتشر شد که توش میگفتش که خانواده جابز کمک‌های مالی میکردن اما به شکل ناشناس. میریم خبر بعدی. ممنوعیت پاورپوینت تو میتینگ های آمازون. شرکت آمازون شرکت جذابی، حد زده میشه که از موفق ترین شرکت های دهه آینده باشه و اگه راستشو بگم اگر من میتونستم سهام بخرم تو این کشور خاص نبودم سهام آمازون رو میخریدم. این شرکت توی بخشنامه به همه کارمندهاش گفته که همه میتینگ های کارمندها باید با 30 دقیقه سکوت و مطالعه دقیق چند صفحه یادداشت مربوط به میتینگ شروع بشه. نمیدونم شاغلین یا نه، ولی اگه شاغل باشین ما کلی میتینگ داریم، میتینگ های مهمل. میریم توی جلسه یکی یه چیزی رو توضیح میده، میریم توی جلسه درباره یه موضوعی حرف میزنیم، خیلی وقتا اصلا نمیدونیم چیه، علاقه نداریم بریم و اینجور چیزها. بعض موقع کامپیوتر میبریم که بازی کنیم، بعض موقع کامپیوتر میبریم که کانکت باشیم، نوت برداریم و اینجور چیزها. بعض موقع هم کامپیوتر ممنوع میشه که فقط باعث میشه ما کمتر توجه کنیم. به گفته این خبر دقیقاً ذکر میکنه شیوه شروع قدیمی میتینگ های شرکتی پرزنتیشن ها و اسلاید ها بودند. یک نفر در جلو می ایستاده و اسلاید ها را نشان می داده. به نظر ما این روش اطلاعات بسیار کمی را منتقل می کند و فقط بولت لیست نشان می دهد. این کار برای ارائه دهنده راحت است ولی کار مخاطبین را بسیار سخت می کند. به جای این کار همه میتینگ های ما، یعنی میتینگ های آمازون، با یک یادداشت روایی 6 صفحه‌ای شروع می شود. وقتی قرار باشد واقعاً حرفهایتان را با جمله‌های کامل بنویسید، مجبور هستید بیشتر فکر کنید و حرفی واقعاً مفید برای زدن داشته باشید. آمازون توضیح میده که اگر قرار میتینگی تو آمازون برگزار بشه، کسی که درخواست میتینگ رو داده واقعاً باید بتونه 6 صفحه درباره دلیل این میتینگ توضیح دقیق بده. و همچنین آدم ها که میان تو میتینگ شرکت کنن چون وقت اضافی سر کار ندارن، نیم ساعت اول میتینگ رو باید اون 6 صفحه رو دقیق بخونن. همچنین توی این روش برخلاف روش قدیمی که سوالات و نکته ها و اینا همینجوری وسط صحبت ارائه دهنده داده میشد، لازمه که افراد اول نیم ساعت کامل مطلب رو بخونن و بعد درباره میتینگ حرف بزنن. شاید شما یه چیزی رو تو صفحه 2 بخواید بپرسین که تو صفحه 3 جواب داده شده. تو این روش در واقع شما همه حرف کسی که درخواست میتینگ داره رو میخونین، بعد شروع میکنید با هم حرف زدن. شعار این روش همینه: پیچیده فکر کنید، ساده حرف بزنید. لینوکس باید معیاری باشد برای کیفیت کد. این حرف من نیست، یه مؤسسه تحقیقاتی حرفه‌ای اینو میگه. پارسال تو نتایج این مؤسسه خوشحال بودیم که بررسی گفته کد سورس برنامه‌های اوپن سورس کیفیت بالاتری از برنامه‌های بسته دارن. ولی حالا خوشحالیم که بررسی کدهای سال 2012 گفته که بعد از بررسی 450 میلیون خط کد، دقیقاً نقل می‌کنم، لینوکس کماکان معیاری است برای کیفیت کد. حرفه‌ای‌ها میدونن که لینوکس در واقع یک کرنله. برای غیر لینوکسی ها توضیح میدم که لینوکس منظور هسته سیستم عاملی که شما به عنوان لینوکس میشناسین. اصل اون سیستم در واقع گنو لینوکسه، هسته لینوکس به علاوه کلی برنامه، ولی ما به شکل عمومی بهش میگیم لینوکس. این بررسی هم که از سال 2006 شروع شده به درخواست دپارتمان امنیت ملی آمریکا، گفته که کدهای اوپن سورس که بین نیم تا 1 میلیون خط کد دارن، تراکم اشکال بگیم دیفکت، تراکم مشکلی برابر 0.44% دارن، در حالی که این عدد تو نمونه های کد بسته 0.98%. تراکم اشکال یا دیفکت دنسیتی یعنی توی هر 1000 خط کد چند تا اشکال میبینیم. این عدد اگه زیر 1 باشه از نظر استانداردها قابل قبوله. تراکم اشکال توی پروژه‌های بزرگتر بالاتر میره چون کداشون بیشتره، پیچیده‌تر میشه، اشکالای بیشتری دارن. ولی در مورد کرنل لینوکس 3.8 که 7.6 میلیون خط برنامه است، این عدد به زیر 0.6 میرسه، یعنی 0.59 و این یه رکورد تاریخیه. البته همزمان هم متنای جذابی منتشر شده از جمله اعترافات یک دیولپر ویندوز. البته تا جایی که من تو وب فارسی دیدم هیچکس حوصله نکرده ترجمهش کنه. از نظر فنی هم ترجمهش بسیار بسیار سخته چون داره درباره کرنل حرف میزنه. پیشنهاد میکنم خودتون بخونینش، تو شو نوتا لینکش رو میدم. http://blog.zorinaq یعنی zorinaq.com/(=e=74). یه دیولوپر ناشناس که روی کرنل ویندوز کار کرده بود توضیح میده که چرا ویندوز همیشه کنده و نمیشه اصلاحش کرد، چرا ویندوز بده. برای اثبات ادعای این که دیولوپر ویندوز هم یه کار بامزه کرده، اونم اینه که هش بیلدهای مختلف کد کرنل ویندوز رو گذاشته. معنیش اینه که واقعا به سورس دسترسی داشته. پیشنهاد میکنم خودتون بخونینش، ولی جالب بود. نقشه ای از کم تحمل ترین مردم نسبت به نژادهای دیگه. واشنگتن پست یک مطلب بسیار جالب نوشته که من ترجمهشو بهتون میگم. دو تا اقتصاددان سوئدی میخواستن بدونن که رابطه وضعیت اقتصادی و ریسیسم چیه. ریسیسم رو احتمالا میتونیم تبعیض نژادی ترجمه کنیم، اینی که ما فکر کنیم ما از همه بهتریم، ما از افغانی ها باهوش‌تریم، ما از آمریکایی ها باسوادتریم، ما از عربا چیزای خوشمزه تری میخوریم و اینجور داستان ها. این دو تا اقتصاددان کلی وقت گذاشتن و کشف کردن اول که چجوری میشه سنجید که یک کشور چقدر نسبت به مردمای دیگه مدارا داره، و بعد اینو تو کشورهای مختلف سنجیدن و آمارشون رو منتشر کردن. نتیجش هم تقریبا قابل حدسه. ما توی ایران یکی از بدترین کشورهای جهان هستیم و فکر میکنیم همه بدن به جز ما. آرایندم و تأمین روشن، دیگه کسی نیست واسه پول جون بکنه، درس مفت و کار ریخته فراهون، یک دولت که پشتش از خانون، شدیم الگوی حیثیت توی منطقه، همه عاشقمونن بدون دغدغه، از ادب میگیرن بگه ایرانی، زن و مردم واسه سر و دست میشن. خب توی اقتصاد که تک تازیم، توی ورزش برنده سرشناسیم، تو هنر جهانی عالم سازیم، توی علم بی رقیب و سرفرازیم، اینجا به دست بچه 16 ساله خونه انرژی هستی تولید میشه، اینجا تو مدرسه واسه سرگرمی ها داره سلول بنیادی تکثیر میشه، ترافیک نیست، دود نیست، هوا عالیه، دانشگاه برو زندون حالیه، هیچ زنی آزرده نیست از لباسش، کسی کشته نمیشه واسه انتقالش، همه خلاصه رفتی و جات خالیه، چون زندگی اینجا خوشحال. واقعیتش هم اینه که خودمون توی وضعیت خیلی 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 بد و خجالت آور داریم زندگی میکنیم، هم از نظر اعتبار جهانی، هم از نظر کیفیت زندگی، هر انظر جهتی که داریم میریم. و واقعیت هم اینه که تا تکون نخوریم این وضعیت درست نمیشه، و تا وقتی قبول نکنیم که داغونیم چی نمیخوریم، تکون نمیخوریم. خبر بعدیمون هکرز های لالسک در زندان، یک خبر غمگین. ها، من از لالسک زیاد نوشتم، هکرهایی که کل دنیا رو به هم ریختن، کلی کلی اطلاعات مهم و عجیب رو منتشر کردن و فشار بزرگی گذاشتن روی دولت‌ها. حالا اعضای انگلیسی این تیم، اگه درست‌تر بگیم اعضای انگلستانی این تیم، یعنی جیک دیویس 19 ساله، رایان آکروید 26 ساله و مصطفی البسام 18 ساله که به جرایمشون اعتراف کرده بودن، شاهد بسته شدن درهای زندان پشت سرشون هستن. البته البسام هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته، در نتیجه به جای زندان محکوم شده به 300 ساعت کار آمول منفعه. نکته قابل توجهی برای ما که بچه های زیر 18 سال رو هم اعدام میکنیم به خاطر جرم و اولین در جهان هستیم تو اعدام کودکان. وقتی یه بچه مرتکب جرم میشه نمیفرستیمش زندان، میفرستیمش کار عامل منفعه بکنه. متاسفانه حد زده میشه که این دستگیری ها مربوط میشه به همکاری لیدر تیم لالسک که کلی اطلاعات مهم رو داشتن یه دوره منتشر میکردن با کلی هیجان، در واقع با همه دولت های غربی در افتاده بودن و لیدرشون دستگیر شد، ظاهرا همکاری کرد با پلیس به اسم خاویر مونسگور چنین چیزی که ما به اسم سابو میشناختیمش، با اف بی آی همکاری کرد و خیلی رو لو داد. تو اون دوره مهمترین کار لالسک شاید انتشار 24 میلیون اکانت کاربران پلی استیشن سونی بود که باعث شد بازی آنلاین پلی استیشن هفته ها تعطیل بشن و 20 میلیون دلار به شرکت ضرر بزنه. همچنین توی دادگاه ادعا شده که عضو دیگه گروه یعنی کلری از اجاره شبکه‌ای از کامپیوترهای زامبی که تو تمام جهان داشت، کامپیوتر زامبی، زامبی که میدونید چیه، یه موجودیه که مرده ولی مغزش تو کنترل یه موجود دیگه است، یا بدنش، در واقع موجودیه که بدون اختیار داره برای یکی دیگه کار میکنه. اینجا اگه یادم بمونه صدای زامبیا رو پخش کنم که میگفتن زامبیز آر کامینگ. The one who planted me here. No! I'm just a sunflower, but you need power and entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. B-I-D-R-N-D. داشتم میگفتم که کلری یه شغل مجزا هم داشت که برای ما جالبه، اونم اجاره دادن شبکه زامبیاش بود. تو کل جهان حدود 100 هزار کامپیوتر رو اداره میکرد، اینو اجاره میداد به شما که مثلا شما بتونیم باهاش داس اتک کنیم به یه چیزی، در واقع داس اتک کنیم یا هر کار دیگه، بیت کوین ماین کنین و اینجور چیزا، و تقریبا ماهانه 2500 پوند از این کار درآمد داشت. الان همشون رفتن زندان و جرأت نداریم بگیم کار ناراحت کننده یه و حالا سری مجرم بودن به معنی کلاسیک، ولی ایده‌های خوبی داشتن. همین دردناک، بحث دردناک شد، یه خبر دردناک‌تر بگم. حینی که ما اینجا کلی فکر میکنیم که چطوری باید یه کار رو شروع کنیم، بعد حساب کنیم که اگه این سایت رو درست کردیم بعد فیلتر شد، بعد آدم ها نتونستن بیان، چجوری ورشکست میشیم، به این فکر کنیم که چجوری وبلاگ بنویسیم کسی نتونه بخونه، که البته بلوفه، کلی آدم دارن میخونن، یا اگه بخوایم بدون کمک دولت اصولا یه صنعت رو شخصا شروع کنیم، اصلی ترین خطرمون خود دولته، بعد سعی کنیم با این یه جوری کنار بیاییم و هندلش کنیم که کلن دولت بیزنسمون رو تعطیل نکنه. رئیس جمهور فرانسه توی سند طولانی که نتیجه 9 تا سخنرانیه راهکارهایی رو داده که از این به بعد دولت فرانسه بر اساس اونها به بیزنس ها کمک میکنه تا کلن بیزنس تکنولوژیک رو اصولاً در فرانسه متحول کنه. لینکش رو براتون میذارم، خودتون بخونین اون 9 تا چیز چیه، به درد ما نمیخوره چون فرانسوی نیستیم، ولی بسیار دردناکه اینی که یه دولت تو اونجای دنیا اینقدر داره تلاش میکنه مردمش یه کار مثبت انجام بدن، تو اینجای دنیا یه دولت داره اینقدر تلاش میکنه مردمش نتونن جزء دنیا باشن و کار مثبتی انجام بدن، حتی به عنوان یک بیزنس اینترنتی. آهنگ عزا رو میزنم برای وضع خودمون. گریه داریم. جاسوس چینی و لپتاپی که قرار بود پر از اسرار ناسا باشه یه چیز دیگه عذاب در اومد. چند وقت پیش فکر کنم تو رادیو براتون گفتم که مامورای FBI وارد یه هواپیما شدن تا درست قبل از پرواز یه جاسوس چینی رو دستگیر کنن. این آقای دکترای مهندسی الکترونیک قبلا برای ناسا کار میکرد و بعدا با اصرار یکی از اعضای کنگره آمریکا بیکار شده بود، چون به نقل قول داشتن کارمند چینی خطر امنیتی برای آمریکاست. حالا دولت اعلام کرده که این آقا تبرئه شده و روی لپتاپش که طبق حکم جلد گفته شده بود نقل قول شاید حاوی کدسورس یک سیستم تصویربرداری بسیار مدرن باشد که در جمهوری خلق چین استفاده نظامی پیدا خواهد کرد، فقط حاوی حجم عظیمی فیلم دزدی و پرن بوده. البته در نهایت آقای جیانگ به خاطر پس ندادن لپتاپ ناسا بعد از خروج از سازمان مجرم اعلام شده، اما بحث جاسوسی کاملا منتفیه. از نظر من حداقل خوبیش اینه که دولت به شکل رسمی در این مورد معذرت‌خواهی میکنه و خبرها منتشر میشن. این حوالی که حداقلش اینه که بعد از کلی دردسر و زندان و انفرادی و داستان و داستان به یارو میگن شما لطف کردیم بهتون، پرونده رو اصلا بدون قضاوت مختومه میکنیم، شما برید پی کارتون، شما فهمیدیم اصلا شما تقصیری نداشتید. به هر حال این هم از سوتیای آمریکا. تبلیغ ها در این قسمت، معرفی coursera.org. از روانشناسی تا قانون و مهندسی و آشپزی میتونین دوره بگذارید. خودش میگه تصویر آینده است، تصویری که توش همه میتونن با مواد درسی با کیفیت بالای جهانی درس بخونن. coursera.org هدفش اینه که مردم رو با آموزش تقویت کنه و زندگی ها رو بهتر. مطمئنن موفق هستن چون دانش کیفیت و وضعیت زندگی ما رو به پیش میبره. coursera.org کورس به معنی C-O-U-R-S-E یعنی درس و era به معنی دوره era.org coursera.org C-O-U-R-E C-O-U-R-S-E-R-A coursera.org جایی برای این که بریم دوره های دانشگاه های مطرح رو به شکل مجازی بگذرونیم و رایگان coursera.org تستش کنیم. پشیمون نمیشه. ایستگاه فضایی بین‌المللی ویندوز رو به نفع لینوکس کنار زد. بخش عظیمی از کامپیوترهای ایستگاه فضایی بین‌المللی که قبلا ویندوز XP داشتن حالا به لینوکس مهاجرت میکنن. به گفته اکستریم تک دلیل این کار این عنوان شده: سیستم مایکروسافت به اندازه کافی پایدار و قابل اعتماد نبود. اتحادیه فضایی که همکار ناسا تو ساخت سخت افزارهای پروژه ایستگاه فضایی گفته که سیستم عامل انتخاب شده دبیانه. مبارک باشه. یونیسف گفته پول بدین نه لایک. لایک کردن مورد علاقه خیلی هاست. ما این روزها هر مهملی رو شیر میکنیم که لایک بگیریم، از عکس خانوادگی بقیه تا اینکه لایک کن بدن 55 رو کامنت بذار تا پست چی بیاد دم در بهت بوس بده. حتی سازمان های بزرگ جهان هم مدت ها دنبال لایک بودن، هنوز هم هستن. به هر حال شیر و لایک برای سازمان ها مخاطب میسازن، آگاهی رسانی میکنن و درگیر بودن عمومی رو با یه موضوع بالا میبرن. اما بحث اصلی اینه که زدن یه دکمه و یه کلیک کردن و لایک کردن هیچ تغییر واقعی در دنیا ایجاد نمیکنه. لایک کردن نه باعث میشه فیسبوک به کسی پول بده. واقعا از خدا استدعا دارم تو رادیو کسی نداشته باشیم که فکر کنه اگه چیزی رو لایک کنه فیسبوک به یکی پول میده. و نه فقر رو، بیماری رو و این جور چیزا رو از بین میبره. اصطلاحی که برای این جریان تو فرهنگ اینترنت داریم سلکتیویسمه که میشه ترجمهش کرد به تنبلیسم یا حتی گوشادیسم. برایان مویلان می نویسه این روزها گی ها به تمام حمایتی که ممکن لازم دارن، اما می دونین چی؟ هیچ کمکی به این گروه های اقلیت نمی کنه؟ عوض کردن عکس فیسبوکتون به یه روبان صورتی. از اون طرف هم مدیر یونیسف سوئد بالاخره به عنوان اولین سازمان بزرگ گفته که ما لایک رو دوست داریم، در واقع گفته وی لایک لایک، اما این فقط قدم اولیه است و نباید همونجا متوقف بشه. لایک زندگی هیچ کودکی رو نجات نمیده. ما برای خریدن واکسن پول لازم داریم، نه لایک. همزمان هم یونیسف سوئد یه پوستر رو منتشر کرده و یه ویدیوی بسیار تند که توش یه بچه که به وضوح همین اواخر پدر و مادرش رو از دست داده یا یتیمه، توی یه خونه خیلی فقیر با برادرش رو یک زیرانداز کهنه هستن و کودک بسیار نگرانه که برادرش بیمار باشه و میگه مادرم هم همین بیماری رو گرفت، اما فکر میکنم بالاخره همه چیز رو به راه میشه، چون امروز یونیسف 177 هزار تا لایک داره و حد میزنم تا تابستون لایک های یونیسف سوئد به 200 هزار تا هم برسه. ما رو مسخره میکنه، میگه با لایک زدن مشکلی حل نمیشه. بعد شعار اصلی میاد که میگه لایک ها زندگی رو نجات نمیدن، پول لازمه. کمکان لایک بزنین، اما بدون این که این لایک به طور مستقیم هیچ کار مثبتی نمی‌کنه. اگه قرار چیزی تغییر کنه، عمل واقعی من و شما رو میخواد و هزینه هامون رو. اگه میخواییم واکسن درست بشه با لایک نمیشه، با پول میشه. بله، همونجور که از تم شنیدین بازم آیتی کرافت. عالیه. در بخش پرسش و پاسخ یک کنفرانس آلمانی، سازنده و نویسنده آیتی کراود اعلام کرده که این سیتکام گیکی انگلیسی برای یه اپیزود 40 دقیقه دیگه به کانال 4 تلویزیون باز خواهد گشت. گفته میشه این اپیزود تو 3 هفته فیلمبرداری میشه و متنش تقریبا یک سال قبل نوشته شده، ولی به خاطر بارداری یکی از هنرپیشه‌ها و درگیری های بقیه افراد ضبط به سال آینده موکول شده. 4 سیزن این سریال یکی از بهترین سیتکام های گیکی و کامپیوتری دنیا بود و هست و پخشش هم همینطور بود. همزمان با پخش تلویزیونی به شکل آزاد روی اینترنت گذاشته میشد تا طرفداران دانلودش کنن و همین کار بسیار 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 مشهورش کرد. آیتی کراود رو حتما ببینین اگر ندیدین. کارمند ساندویچ فروشی و کشف جهان تکان دهنده در مورد عدد اول. از اینجا بگم که سابوه یه ساندویچ فروشیه تو کل جهان. تو میدون انقلاب دنبالش نگردیم، ما جزو جهان نیستیم. سابوه یه جور ساندویچ فروشیه که شما میرین تو، از بین انواع نونا یه دون انتخاب میکنین، از بین انواع سوراخهایی که توش خوراکیه میگین من از این 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 و این میخوام. هر چقدر خسته باشی میتونیم بیشتر بگیم، من همشه این کار میکردم، خیلی هم کار خوبیه. اونا رو با هم قاطی میکنه، همه رو تیکه تیکه میذاره تو ساندویچتون، ساندویچتون رو بهتون میده، حتی بعضی موقعا گرمش هم میکنه. واقعیت همه که من شب نفهمیدم درست باید چیا رو سفارش بدم. همینجوری رفتیم میگفتیم از این 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 و همه رو با هم سفارش میدیم. میز محمد در میاد ولی باحال بود. از اون طرف اعداد زوج اول، یا بهتر بگم عدد زوج اول نداری، زوج اعداد اول، اون دو تا عدد اولی هن که با همدیگه فقط یه دونه فاصله دارن. آسونشون اگه من بگم میشه 3 و 5. 3 و 5 با هم فقط یه عدد بینشون فاصله است، یعنی 3 4 5، ولی دوتاشون اولن. یا مثلا 11 و 13، یا مثلا 17 و 19، یا بله بعدن کم کم مثلا میشه بعد از 17 و 19 31 و 33، نه 37 تو 39 هم نه. در واقع این زوج عدد اول که با هم فقط یک دونه بینشون فاصله است، در واقع با هم دو تا فاصله دارن، کم کم شروع میکنن فاصله هاشون با هم بیشتر شدن، در واقع سخت‌تر میشه پیدا کردنشون. محقق ها که دنبال عدد اول میگردن هی به این عدد بر میخورن، ولی سوالشون این بوده که آیا اعداد اولی که ما بهشون میگیم زوج اعداد اول مثل 1 و 3، 3 و 5، 11 و 13 فقط با هم یه عدد فاصله دارن، آیا تا بی نهایت تکرار میشن؟ آیا تا بی نهایت وجود دارن؟ نظریه تایید نشده‌ای داشتیم که میگفت جفت زوجهای اول نامتناهی هست. به عبارت دیگه هر زوجی که شما پیدا کنین یک زوج بزرگتر از اونها هم قابل پیدا کردنه. ولی اینجا مسئله چجور به هم ربط پیدا میکنن؟ ساندویچ فروشی های سابوی و زوج عدد اول. رابطشون آقای ییتانگه، دکترای ریاضی از چین که بعداً یه مدت به عنوان حسابدار کار کرده و بعد به عنوان ساندویچ مسئول ساندویچ فروشی سابوی، کسی که ساندویچ می‌ساخته، تقریباً 3 سال روی این موضوع فکر کرده و بعد یه مقاله به ذهنش رسیده. یه روز که بعد از ظهر که تو خونه یکی از دوستاش بوده تو حیاط پشتی آفتاب می‌گرفته، به ذهنش رسیده یه مقاله نوشته، فرستاده برای یه مرکز علمی. مسئولین اونجا هیجان زده شدن و اثر رو فرستادن برای بررسی عمیق‌تر برای ریاضیدانای بزرگ و معلوم شده که آقای ییتانگ اثبات بزرگ کرده. بی نهایت جفت اعداد اول داریم که از هم 70 میلیون یا کمتر فاصله دارن. ییتانگ این کشف رو توی اون غروبی که گفتیم کرده و بسیار 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 تغییر بزرگی تو عدد اول ایجاد میکنه. در واقع نشون میده که ما زوج اعداد اولمون احتمالاً بی نهایته. اثبات باید کامل بشه، ولی یک مسئله حل نشده ریاضی حل شده. اگه این هیجان زدتون نمی کنه، برین سراغ اون تیکه از مسئله که چرا اعداد اول مهمن. اگر یک گیک ندونه چرا اعداد اول مهمن، باید همینجا فایل رو پاوز کنه بره سرچ کنه، یا ادامه بده به گوش کردن و بعدن سرچ کنه. اعداد اول مهمن چون پایه رمزنگاری هست. و باور بکنید یا نه، خبرها ادامه دارن. آیا یه فایل اکسل مایکروسافت باعث شده اقتصاد دنیا تهدید بشه؟ یه مقاله علمی بسیار معتبر هست که میگه سطوح بالای بدهی ملی National Debt باعث پایین اومدن یا حتی منفی شدن توسعه اقتصادی میشه. اما ظاهرا این مقاله در کنار چیزهای دیگه از یک مشکل خیلی پایه‌ای رنج میبره. یک فرمول اشتباه توی یه محاسبه اکسل. این مقاله به اسم Growth in a Time of Debt، Growth، رشد، in a Time of، در زمان Debt، بدهی، توی سال 2012 منتشر شده توسط دو تا اقتصاددان بسیار مشهور به اسم کارمن راینهارت و کنت راگاف. خیلی 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 مقاله های دیگه به این منبع ریفرنس دادن. اهمیت یه مقاله علمی تو جهان اینه که چند نفر به شما ریفرنس میدن وقتی مقاله می‌نویسن. به خصوص تو سخنرانی سیاستمدارها هم خیلی دیده شده. سیاستمدارهای راست بهش استناد می‌کردن که ما لازمه تو کشورمون مردم رو خفه کنیم، ریاضت اقتصادی بدیم که پول در بیاریم، بدهیمون رو کم کنیم که بتونیم پیشرفت کنیم. چون این مقاله گفته که اگر کشوری بدهی داشته باشه پیشرفتش کم میشه. اتفاقا با هم از این بودی که 3 تا اقتصاددان تو دانشگاه ماساچوست سعی کردن بررسی مشابهی رو رو اون دیتا انجام بدن، ولی به نتایج متفاوتی رسیدن. وقتی هی تست کردن و دیدن به اون نتایج نمیرسن، از نویسنده‌های اصلی پرسیدن که لطفاً شما اکسل شیتایی که درست کردین رو به ما بدین تا ما چک کنیم چرا عدد اون با شما فرق داره. وقتی این فایل رو گرفتن، نکته مثبت این که کسی که مقاله رو نوشته واقعا به دانش علاقه‌منده، اکسل شیتش رو میده به بقیه، دیدن که توش یه فرمول ریاضی داره که به جای اینکه میانگین اعداد ردیف‌های 30 تا 49 رو بگیره، اشتباهاً فقط میانگین ردیف‌های 30 تا 44 رو میگیره. در واقع 5 تا کشور رو بیرون گذاشته از میانگین. در نتیجه کل نتایج تغییر کرده و اولا اشتباهی تو این سطح خیلی نادره و بسیار بامزه است و البته احتمالاً میتونه نابود کننده یک کشور یا نسل باشه با این تبدیل شدن به یه پایه برای پذیرش سیاست‌های راست. راستا میگفتن که شما به خاطر این مقاله ثابت شده که اگر ما بدهی خارجی داشته باشیم عقب میمونیم. پس باید مردم رو خفه کنیم که پول در بیاریم. ثابت شده که این یک اشتباه ریاضی بوده و اون مقاله اشتباهه. همچنین اتفاقی ممکنه تو هر نسل یه بار بیفته. ازش لذت ببریم. و آخرین خبرمون یه ایده عالیه برای جلوگیری از دزدی نرم افزار. یه برنامه نویس ایده جذابی زده. این شرکت برنامه نویس یه بازی نوشتن. بازی‌های شبیه‌ساز دنیای واقعیه. تو شما یه کمپانی دارین که داره یه بازی تولید میکنه و اون بازی رو میفروشه، پول در میاره، برنامه نویس استخدام میکنه، این خود بازی است. و بازی جدید میسازه، آدما میخرن، پول در میاره، برنامه‌نویس استخدام میکنه، گرافیست میاره و اینجور چیزا. کاری که کردن این بوده که این بازی رو که منتشر کردن برای فروش، چند ساعت بعد از انتشار رسمی نسخه کرک شدهش رو هم خودشون گذاشتن تو تورنت. اسکرین شات های بامزه گذاشتن از ادای سن رو در آوردن. سین یا سن، سن اسم رمز برای جایی که اولین کرکرها محصولاتشون رو میدن. اگه دوستاشین سرچش کنیم بسیار بامزه است. اونا گفتن که مدل کسایی که تو سن چیز منتشر میکنن، گفتن که این بازی تازه 2-3 ساعته منتشر شده و ما کرکش کردیم و لطفاً بقیه کمک کنن که ما بتونیم سیدش کنیم که همه تو تورنت دانلودش کنن. حجم خیلی زیادی هم شروع کردن کمک کردن به قول خودشون و دانلود کردنش. بازی کرک شده هیچ تفاوتی با نسخه اصلی نداشته به جز یک نکته. وقتی بازیکن چند ساعت رو وقت میذاشته و شرکت مجازیش رو رشد میداده و توی بازی نرم افزار مینوشته و به بازار میفروخته و شروع میکرده به پول در آوردن، یکو با این پیغام مواجه میشده که متاسفانه محصول شما رو کرک کردن و دارن بدون پول استفاده میکنن. منابع مالی شما در حال کم شدنه. و این پیام هی بیشتر و بیشتر برای محصولات بعدی هم نشون داده میشد تا جایی که در نهایت میگفت اگه کسی بازی رو نخره شما ورشکست میشید. بعد از ورشکستگی این پیام به نمایش در میومد. نوشتن یک بازی درجه یک نتیجهش ورشکستگی است. چون با دزدی نرم افزار مواجه میشوید. پولی که در میآورید بسیار کم است. در حالی که اگر یک بازی درجه دو بنویسید کسی آن را نمیشکند، نمیدزدد و در نتیجه درآمد شما بیشتر میشود. پس منطقا دیگر نباید هیچ کس بازی های درجه یک بنویسد یا ایده جدیدی مطرح کند یا یک انجین جدید ابداع کند. تنها کاری که از این به بعد برای پول درآوردن باید کرد نوشتن بازی های درجه دوست. آخرش هم میپرسیده که آیا رای به نظر شما میرسه که وضع رو بهتر کنه. یه روش بسیار جذاب برای مبارزه با دزدی نرم افزار. میریم به در اعماق. اولین اسلحه 100% پرینت شده دنیا. قبلا درباره این خبر حرف زده بودیم. یه نفر یه اسلحه پرینت شده ساخته بود که فقط یک قطعه فلزی خریداری شده داشت. وقتی میگیم پرینت شده منظورمون پرینت سه بعدیه. الان ما شما عادت داریم به پرینت های دو بعدی. یک کاغذ رو با یه متنی منتشر میکنیم. پرینت میگیریم. پرینترهای سه بعدی هستن که میتونن یه جسم رو پرینت بگیرن. این تفنگ که الان ساختن عملا قیافه شبیه اسباب بازیه ولی میتونه شلیک کنه. با اولین تفنگی روبرویی که تمام بخشش با چاپ سه‌بعدی ساخته شده. یه کلته و در واقع باید بگیم به آینده خوش اومدیم. چاپ سه‌بعدی میتونه تفنگ لیبریتور رو پرینت بگیره. آقای کادی ویلسون 25 ساله از دانشگاه تگزاس ساخته اینو. دانشجوی حقوقه و تمام بحثش هم اینه که چی میشه اگه مردم بتونن تو خونه یه تفنگ بدون شماره سریال پرینت بگیرن. هر کس در واقع یه پرینتر سه‌بعدی داشته باشه میتونه صاحب یه تفنگ بدون شماره سریال و پیشینه ثبت شده باشه. این تفنگ 16 تا قطعه داره و گلوله هایی با کالیبرهای مختلف رو میتونه شلیک کنه. تمامی بخش ها پلاستیک ABS چاپ شدن و آقای ویلسون براش از پرینتری استفاده کرده به اسم Stratasys Dimension SSD. البته کاری که آقای ویلسون کرده اینه که به شکل اخلاقی قطع فلز بهش اضافه کرده تا اگه از فرودگاه داشتین ردش میکردین یا هر چیزی بوق بزنه. ولی شما مجبور نیستین این کار بکنین. تمام قطعات مورد نیاز برای شلیک فلزی و ببخشید پلاستیکی و پرینت شدن. و در نتیجه وارد یک دنیای جدید میشیم که آدم ها میتونن چیز عجیبی رو پرینت بگیرن. میریم در اعماق بعدی. فلاسفه به چی باور دارن؟ یه رسمی هست که فلاسفه خیلی زیاد برای همدیگه پرسشنامه میفرستن تا آماری به دست بیارن از اینکه فلاسفه نظرشون در مورد فلان موضوع غیر قابل توافق چیه. این پرسشنامه معمولا غیر رسمی هست و روش علمی رو پی نمیگیرن. اما حالا یه آقایی به اسم دیوید بورگت و دیوید چالمرز دو تا آقا تصمیم گرفتن همین کار رو به شکل سیستماتیک و علمی انجام بدن. اونا برای 1972 تا فیلسوف از 99 تا مؤسسه یه فرم رو فرستادن و سوالهای مهم رو پرسیدن که دیدن جوابهاش بسیار جذابه، چون نشون میده آدمهایی که شغلشون فکر کردنه در مورد موضوعات کانتروورسیال، در واقع موضوعاتی که مورد مباحثه هستن، جواب ثابت ندارن. همه توافق داریم که 2 + 2 = 4، ولی همه توافق نداریم که پایه اخلاق آیا چیزی بیرونیه یا چیزی درونیه. اونا برای 1972 نفر از 99 تا مؤسسه این فرم رو فرستادن و جوابهاشون رو نوشتن. لینک رو تو شونوت ها ببینین، ولی موارد جالبش میشه به اینا اشاره کرد. 41% گفتن که زیبایی شناسی ابجکتیوه، رئالیسم غیر شکاکانه 81% بوده نسبت به دنیای بیرونی، یعنی 81% معتقد بودن که واقعا بیرون از ما جهانی وجود داره، 4% معتقد بودن که واقعا بیرون از ما شاید جهانی وجود نداره، ما فقط تصور میکنیم که بیرون از ذهنمون یه چیزی هست. درباره فری ویل که میشه اراده، مثلا اراده آزاد، کامپتیبلیسم 60% بوده و جالبه که 12% معتقد بودن که انسان اراده آزاد نداره. در مورد موضوع خدا 72% فلاسفه جهان معتقد بودن که خدایی وجود نداره، آتئیست بودن. 14% هم معتقد بودن که خدا وجود داره و خدا باور بودن. 12% هم ایده های متفاوتی داشتن. در مورد سیاست اگالیتاریانیسم 34% بوده، کامیونیتاریان ها 14% بودن، لیبرال ها 9% بودن. بخشای با مزه هم داشته، مثلا درباره تلپورت 36% سروایوول بوده عقیدهشون، 31% دد بوده. و از همه جذابتر درباره زامبیا 35% عقیده داشتن که این موضوع ممکنه، ولی در سطح متافیزیک غیر ممکنه. 23% معتقد بودن که واقعا ممکنه سطح متافیزیک و نظرات متفاوتی داشتن. معلومه که تقریبا برای همه اصطلاحاتی که اینجا اومده برای فهمیدنشون نیازمند یه سرچ حسابی تو گوگل این با فلاسفه رد بالای جهان سر و کار داریم که سوادهای خیلی خاص دارن و که اصولاً کلمات خاص دارن، ولی پیشنهاد میکنم حتما ببینینش توی شونوتا. میریم در اعماق بعدی که مثلا بتونیم حرف بزنیم در واسه که میفهمیم. سه صندلی برای پایرت بی پارتی تو انتخابات ایسلند. نمیدونم بهتون گفته بودم یا نه، ولی اگه قرار باشه من فقط یک کشور انتخاب کنم که از سر اجبار برم توی زندگی کنم، ایسلنده. به خاطر خیلی چیزهای متنوع، از جمله اینکه ادعا کرده که ما میخواییم بهشت آزاد اطلاعات باشیم، سانسور نداشته باشیم، گفته ما میخواییم هر کسی که نمیتونه تو کشور خودش حرف بزنه بتونه اینجا اطلاعاتش رو منتشر کنه و اینجور چیزا. و حالا هم به خاطر اینکه پایرت پارتیش که فقط 9 ماه از تشکیلش میگذره 3 صندلی رو توی انتخابات پارلمانی برده. یکی از نماینده ها آقای هلگی رافن گونارسنه که خودش برنامه نویس نماینده مجلس و یه نفر دیگه که به اسم بیرگیتا جونستوتیر که یکی از داوطلب‌هایی که تو ویکیلیکس کار میکرده. پایرت پارتی هم بارها صحبت کردیم اینجا، یه حزب با ایده مقابله با کپی‌رایت اضافه بر سازمان، یک حزب در دفاع از آزادی‌های مدنی افراد تو محیط‌های دیجیتالی و اینجور چیزا. 9 ماه فقط توی اونجا تشکیل شده تو ایسلند و تونسته 3 تا پارلمان مجلس رو از آن خودش بکنه. خرج بدون اجازه پول توسط کودکان توی برنامه تو انگلیس به ماهانه 31 میلیون پوند رسیده. چه عنوانی بود؟ اما همه چیز رو گفتم. مایکروسافت تحقیق انجام داده در مورد پولهایی که بچه‌ها بدون اینکه از پدر و مادرشون اجازه بگیرن. چه عنوانی بود؟ اما همه چیز رو گفتم. مایکروسافت تحقیق انجام داده در مورد پولهایی که بچه‌ها بدون اینکه از مادر پدرشون اجازه بگیرن توی تبلت‌ها و اسمارت‌فون‌ها خرج می‌کنن. نتیجه حیرت‌آوره. 28% پدر مادرها گفتن که بچه‌شون بدون اینکه از اونها بپرسه روی تبلت یا توی بازی‌ها چیز خریده و پول خرج کرده. 83% هم گفتن که وقتی صورت حساب کردیت کارتشون اومده میزان این خرج اونها رو شوکه کرده. متوسط خرج 34 پوند اعلام شده، یعنی ماهانه بچه ها به طور متوسط 34 پوند از توی بازی ها یا از توی تبلت و چیزهای مختلف خرج میکنن از کردیت کارت پدرشون یا مادرشون. 17% والدین هم گفتن که پسورد ها رو به کودکاشون دادن و 23% هم گفتن اصولا دستگاهشون پسورد نداره. به خصوص با بخش دوم آمار که میگه 27% بچه ها استاتوس فیسبوک پدر و مادرهاشون رو آپدیت کردن و 20% بچه ها از طرف والدینشون توییت کردن، بیشتر و بیشتر میفهمیم که باید سواد پدر و مادرها در مورد وسایل الکترونیک و حوزه شخصی مرتبط با اون بیشتر بشه. بعد افزار مک روی لپتاپ های فعال های حقوق بشری امضا شده و معتبر. یک شرکت تحقیقاتی امنیتی اعلام کرده که بعد از بررسی لپتاپ های چند فعال حقوق بشری از کشور آنگولا روی اون بدافزارهایی رو پیدا کرده که با امضای معتبری از توسعه دهنده های اپل نصب شده بودن. این امضاها به سیستم عامل ها میگن که باید به این برنامه اعتماد کنه. این برنامه که نصب شده بودن از صفحه اسکرینشات میگرفته و به اسکرینشات ها رو میفرسته به برنامه های دیگه. شیوه پخش بدافزارها هم از طریق ایمیل های فیشینگ بوده. جاکوب اپل باوم که از آدم های بسیار بسیار خفن سکیوریتیه، یه آدم خیلی باحالیه، مشهوره که برای ورود و خروج به آمریکا پرواز ممنوعه، از مرز زمینی رد میشه، مشهوره که هر وقت میره کل موبایل ها و لپتاپ هایی که همراهش رو میده، این چند تا داره و کلا زیر نظره. یکی از فعالان متخصص حوزه سایبریه و توی یک کارگاه اینو کشف کرده که از طریق F-Secure سعی میکرده به فعالان کشورهای مختلف بگه چطور باید مواظب کامپیوترشون باشن. هم اپل بام و هم F-Secure گفتن که این بدافزار به اسم OSX/KitM.A امضایی داشته که باعث میشده فیچر امنیتی ماونتن لاین به اسم گیتکیپر اونو بیخیال بشه و گفتن این اولین باری که چنین بدافزاری کشف شده. نکته عجیبی بوده، معنیش اینه که یه سری مالور بدافزار هست که مخصوص حقوق بشری ها نوشته میشه و توسط دولت ها رو کامپیوترهاشون نصب. مشکل امنیتی اسکایپ. اسکایپ یک زمانی توی ایران خیلی خفن حساب میشد و میگفتن ازش استفاده کنیم که امن باشه. اون روزها اسکایپ مال یک کشور همکیش، عزیز، همسایه و غیره چین بود و لازم بود تکرار کنیم که تو ایران امنیت خاصی نمیشد براش قائل بود. حالا هم مایکروسافت خریدتش و هر چند وقت یک بار انواع و اقسام خبرها رو دربارش میشنویم. خبر جدید اینه که به گفته یک مؤسسه امنیتی، مایکروسافت داره دائما چت‌های شما رو میخونه. روش کشف اینطوری بوده که دیدن اگر لینکی به یه سایت HTTPS بفرستین، در واقع که من دارم با شما چت میکنم، یه لینک براتون بفرستم که اولش HTTPS، اون لینک بعد از چند ساعت از یه سرور تو مایکروسافت ویزیتور خواهد داشت. این فقط برای یورال های HTTPS اتفاق میفته و دو تا معنی داره. یک، چت ها از شما تا دوستتون رمزنگاری شده نیستن، وسط راه باز میشن و هر کسی میبینه توش چیه. و دوم اینکه لینک های HTTPS معمولا حاوی اطلاعاتی مهمتر از فقط آدرسن. خیلی وقتها چیزهای شخصی توشون هست. مثلا اگه من یه تو فلیکر یه آدرس آلبوم شخصی دارم میخوام برای شما بفرستم، HTTPS، این رو مطمئنن توییت نمی کنم، تو اینترنت هم نمیذارم، تو فیسبوک هم نمیذارم، چون بقیه میتونم برم ببینم، ولی از طریق اسکایپ احساس میکنم امنه به شما منتقلش کنم. اما ظاهرا نیست. حتی بررسی که شده میگه که این لینک به طور کامل خونده نمیشه، بلکه فقط بخش هد فرستاده میشه و اگر لازم باشه مایکروسافت حتی حاضره تو آدرس مورد نظر لاگین کنه که فقط هد رو بگیره. برای کسایی که موضوع رو درک میکنن این بحث پیچیده، یعنی حتی مایکروسافت اطلاعات داخل اون رو هم نمیاره که بگیم مثلا میخواد آنتی ویروس رو شان کنه، امنیت برقرار کنه، اصلا نمیفهمه توش چیه، ولی ریکوست رو میده. بعد از اینکه این خبرها منتشر شد که ظاهرا یه ایرانی هم منتشرش کرده بود، مایکروسافت متوقف کرد و دیگه این اتفاق نمیفته. این هم خبر خیلی خوبی نیست. به هر حال این خبر برای ما یعنی نه اعتماد بکنیم به اون چینی ها، نه به این مایکروسافت. و آخرین خبری که براتون میارم تو بخش در اعماق، مشکل امنیتی بامزه زد پنله. زد پنل یه نمونه آزاد از سی پنله، یه سیستمی که به شما اجازه میده دومینتون رو مدیریت کنید. این سیستم هنوز بزرگ و قوی نشده و احتمالاً با این اوضاع هیچ وقت هم نمیشه. جریان این بوده که از چهارشنبه یه یوزر به اسم JoePie91 توی فروم نوشته که بارها و بارها به برنامه نویس‌ها گفته یه مشکل امنیتی جدی توی برنامه‌شون دارن و اونا حلش نکردن. حرفش این بوده که از طریق تمپلیت‌ها میشه روی سرور دسترسی روت گرفت، دستورهایی رو به دسترسی روت اجرا کرد. اون گفته این باعث میشه زد پنل، نقل قول، ناامن‌ترین پنل هاستینگ دنیا باشه که کلی کاربر داره. در مقابل یه آدمی به اسم PS2Guy که ظاهراً از مدیران فرومه، چیزی شبیه این بهش جواب داده: تو بچه فلان حالا واسه ما باسواد شدی. از انگلیسی ترجمه غیر لفظی کردم. بعد اضافه کرده که کل مشکلات امنیتی زد پنل اصلاح شده و برنامه هیچ مشکلی نداره. این سبک برخورد مهم شد، مردم شروع کردن به غر زدن و گفتن که آقا درست جواب بدین که واقعا آیا مشکلی هست یا نیست. طرف هم شروع کرد به لوف زدن که نه هیچ مشکلی نداریم، و این بسیار بسیار اشتباهه تو فروم‌های جدید. قدیم اگه شما توی فروم میگفتین اگه جرأت دارین سایت ما رو هک کنین، یوزرهاتون شروع میکردن هک کردن. ولی اتفاقی که الان افتاده اینه که وقتی یارو اینو گفته، یه نفر این ادعا که اگه میتونین فروم رو هک کنین رو پست کرده توی /r/netsec، یعنی نت سکیوریتی ردیت، و چالش اکسپتد. یه نفر چالش رو اکسپت کرده و چند ساعت بعد کل فروم هک شده. تا مدت ها فروم پایین بود، بعدن که بالا اومد متاسفانه همین روند ادامه داشت. مدیرها جواب دادن اگه راست میگین سایت شخصی منو هک کنین. و این داستان ها. خلاصه زد پنل ظاهرن داره راهی کاملا اشتباه رو میره. با این خبر این بخش در اعماق رو تموم میکنیم، میریم سراغ تبریک ها و تقبیح ها. یه تبریک داریم، دو تا تقبیح. تبریک ما مال دبیان هفته که بعد از 2.3 سال بالاخره نسخه جدید داد، نسخه پایدار 7. به همه تون مبارک باشه. در مقابل تسلیتمون رو هم میگیم به مخترع گیف که با وجود اینکه اومد رو صحنه در واقع گفت که تلفظ صحیح این فرمت جیف هست، ولی ما بازم بهش میگیم گیف 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 تا خاطره های کودکیمون ترک نخوره. شما یادتون نیست ولی یه زمانی، چرا یادتون باشه، چرا پیش قضاوت میکنیم، یه زمانی به فایل های پورن میگفتن گیف. مثلا میرسیدن به اون یکی میگفتن هی فلانی چند تا فایل گیف داری به من بدی، چون تنها تصور از عکس این بود و رو فلاپی جا به جا میشد و همه این داستان ها. به هر حال اومد گفت بهش بگین جیف، ولی ما بهش میگیم گیف 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 و تسلیتی به اون کسی که اطلاعات علیهش عمل میکنه. واقعیت اینه که ما اینترنت رو دوست داریم. میخوام بمونی پیشم بی تو دیوونه میشم، عشق منی عزیزم یادت همیشه پیشم، چشمای تو برای من واقعیت رو میگه. ولی واقعا ما اگه بخوایم امید رو از دست ندیم باید شادتر بریم. بذار اینو تست کنم. اگه پول داره طرف، شاه نفت داره طرف، بچه با حاله ولی میگن که زن داره طرف، تو رو دوست داره یا نه، بچه تهرانه یا نه، موی پر پشت و بلند اندازه من داره یا نه. اگه برگردی برات برنامه دارم، نه فکر کنم این فازو نمیده، باید بریم بعدی تو سبک خودمون از قدیم. هیچکی قدیمی نمیشه آقامون. آها این آخرین شد، با این باید بگم خیلی آره اولش بعد من آروم به راست آروم شفتون که تمام شد دوباره رو وسط با هم میتونی آروم بریم جلو، یه شونه چپ رو چپ رو حالا همینو بریم. چشم انتظار گذاشتی بازم، ناز ناز نازنین نازتو برم من، میونه عاشقات عاشق ترم من، دم دم دمک سر سیره، خواب از تو چشام شب پریده، خواب از تو چشام شب پریده. و بخش آخر. توی بخش آخر یه مقاله از رویترز براتون انتخاب کردم با عنوان انفجار بازار زیرو دی متخصصین سایبری واشنگتن را نگران کرد. تکثر ابزارهای زیادی که بهشون میگیم زیرو دی باعث نگرانی در رده‌های بالایی واشنگتن شدن و احتمالاً خود دولت و آژانس‌های تابعش جزو خریداران بزرگ این چیزها هستند. مایکل دانیل، هماهنگ کننده ارشد سایبر سکیوریتی کاخ سفید، میگه که این روند براشون بسیار نگران کننده است. اکسپلویت که میدونیم به معنی استثمار، مثلا چیزی که باعث میشه ما بتونیم از چیز دیگه بهره وری کنیم. زیرو دی هم روز صفر، زیرو دی چیزی که همون روز کشف شده. معمولا زیرو دی اکسپلویت به مشکلات امنیتی میگن که برای اولین بار استفاده میشه. من یه مشکل امنیتی تو ویندوز پیدا میکنم، نمیرم تو وبلاگم بنویسم پیداش کردم، به عنوان یه چیزی که هنوز هیچ کی ندیده میتونم بفروشمش به کسی که ازش استفاده میکنه. در واقع از این آقای مایکل دانیل پرسیدن که این واقعیت که دولت آمریکا هم داره این چیزها رو میخره آیا باعث بزرگتر شدن مشکل میشه یا نه، و جواب داده که این جواب نیازمند مطالعه بیشتره. جواب دادن به وضعیت اقتصادی لازمش بررسی دقیق‌تر موضوعه. در واقع یعنی موضوع رو پیچونده. بعضی متخصصین امنیت میگن که توان خرید دولت خیلی بالاست و این کار میتونه به جای صدمه زدن کمک کننده باشه. بحث اینها اینه که اگه دولت صریحاً وارد بازار بشه و اعلام کنه که بالاترین پول رو برای زیرو دی ها میده، خواهد تونست سیستم های خودش رو در مقابل همه این زیرو دی ها حفاظت کنه. دن گیر، افسر ارشد امنیت توی شرکت امنیتی همکار دولت آمریکا، میگه که حالا که مردم دارن این زیرو دی ها رو میخرن، آمریکا باید بازار رو کاملا یک طرفه کنه و اعلام کنه که 10 برابر قیمت رو میده و هر زیرو دی رو میخره. ریچارد کلارک هم که 10 سال پیش مدیر ارشد ضد تروریسم کاخ سفید بود و حالا یک مشاور امنیت سایبریه، میگه که کاخ سفید باید برنامه مشابه داشته باشه. اون میگه در بعضی موارد معدود حتی ممکنه دولت اینها رو بخره و برای یک عملیات جمعی بزرگ نگهداری کنه. البته همون زمان هم باید مانیتور دقیقی بکنه تا مطمئن بشه که کس دیگه به چنین چیزی دسترسی پیدا نکرده. هاوارد شمیت، کسی که تو دوران اوباما سرپرستی امنیت سایبری کاخ سفید رو بر عهده گرفته، در واقع تو دوره دوم، گفته که با دیدگاه کلارک موافقه و وقتی ازش پرسیده شده که آیا کاخ سفید در 2.5 سال اخیر که اون مسئولیت این موارد رو بر عهده داشته چنین کاری کرده یا نه، جواب داده که جواب این موضوع نقض قرارداد حفظ اسراره و اون نمیتونه جواب بده. مقاله رویترز اینجا تموم میشه. منم نمیدونم چرا اینو به جای در اعماق گذاشتم بخش ویژه. شاید چون حوصله بخش ویژه مفصل‌تری رو نداشتم. شاید هم چون یک دولت داره رسما اعلام میکنه که خریدار اکسپلویت هاست. احتمالاً داریم وارد عصر جدیدی از مبارزه و دفاع سایبری میشیم. اصلی که توش یک کشور داره قبول میکنه که حاضر از بازار قاچاق چیزی بخره تا وضع خودش رو تو رقابت با رقبا بهتر کنه. اونم کشوری که همین الانش هم تو مرکز دنیای خبیثه. کشوری که پول بسیار زیادی داره و حاضر توی یه مورد غیرقانونی خرجش کنه و خجالت هم نمیکشه که اینو بگه. نسبه بخش آخرهای دیگه کوتاه بود ولی به نظرم بسیار 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 مهم. برای موسیقی آخر این شماره آهای تکنولوژی رو انتخاب کردم از 50 سنت. آهنگی که باید راهنمای هر گیک باشه. زندگیتون رو تلف نکنید. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, long crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze.
tucking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get it together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the global hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she won't sit, ooh, she won't.